أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث اثباتی ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی در مواردی که در یک تکلیف قدرت به عنوان قید اخذ شده، در طرف دیگه قدرت اخذ نشده، و در این بحث به اینجا رسیدیم که اگر استظهار عدم دخل قدرت در ملاک از اون تکلیفی که لم یؤخذ فیه القدره درست تمام باشد و استظهار دخل قدرت در اون تکلیفی که ذکر قدرت در خطاب او درست باشه، اگر این استظهار درست باشد، طبعا این مورد میشه از مصادیق ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی. ثغرای درست میشه، یعنی ثغرای تنافی بین مشروط به قدرت عقلی و مشروط به قدرت شرعی درست میشه، و اگر ترجیح را در بحث ثبوتی قبول کردیم، طبعا از نظر حکمی حکم این قسمت تمام. اما اگر این استظهارا تمام نشد، خب دیگه مستاقیت و ثغرویت برای اون ترجیح درست نمیشه. آیا این استظهارها تمام هست یا تمام نیست در دو طرف دیگه؟ نسبت به استظهار در طرف اول که خطابی که لم یؤخذ قدرت در اون، نسبت به این قسمت، خب اون دو تقریب مورد اشکال قرار گرفته بود، تمام نبود. اما استظهار این طرف دوم که یعنی جایی که قدرت در خطاب ذکر شده باشد، اما استظهار در طرف دوم یعنی در جایی که قدرت در خطاب ذکر شده باشه، این قسمت هم دو تا تقریب ذکر شده بود. تقریب اول که تمام نبود، تقریب دوم هم به صورت مشروط قبول شده، یعنی به این نحو با او برخورد شده که اگر برای ذکر قدرت فایده اخرایی متصور نباشد، طبعا ذکر قدرت برای بیان یک مطلبی خواهد بود، اون مطلب هم منحصر میشه در دخل در قدرت، ولی به صورت مطلق قبول نشد، معلق شد بر این که فایده دیگه‌ای وجود داشته باشه یا فایده دیگه‌ای وجود نداشته باشه. خب این نتیجه بحث در اون قسمت این بود. ولی هم در همون اول بحث اثباتی بیان شد که در این قسمت بحث اثباتی ما در دو مرحله در حقیقت باید بحث بکنیم. دو تا بحث داریم. یک بحث اینه که آیا استظهار می شود قدرت شرعی او قدرت عقلی از خطابها با همین تفصیل و توضیحی که گفته شد یا نه. یک بحث دیگه اینه که قدرتی که مأخوذ در خطاب هست، این قدرت به چه معنا هست؟ چون معانی سگانه‌ای در ابتدای بحث مشروط این ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، سه تا معنا برای قدرت بیان شد. در بحث اثباتی، بحث اون محل دوم بحث و بحث دوم در اینه که قدرت مأخوذ در خطاب به چه معنا است. این بحث باید انجام بگیره، چون در نهایت تأثیر داره در اینکه عملا ترجیح برای احد الطرفین ثابت هست یا ثابت نیست. باید ببینیم اگه در جای قدرت در خطاب عقل شده در کلام شارع، کلمه قدرت یا مساوق قدرت من التمکن و الاستطاعه و نحوی اینها در خطاب اومده، به کدوم یک از این معانی سگانه است؟ اصلا به یکی از این معانی سگانه هست؟ اگر هست کدوم یک از این سه تا معنا، یا اصلا به یه معنای دیگری غیر از این معانی سگانه مطرح شده در کلمات قوم هست؟ با این جای بحث داره. تعیین این که قدرت به چه معنا هست اثر داره، چون وجه اثرش هم این میشه که ولو در خود همون ترجیح، ولو مختار این بود که قدرت به هر یک از این معانی سگانه که عقص بشود مشروط به قدرت عقلی مقدم بر مشروط به قدرت شرعی هست، ولی به اون نحوی که اونی که در کلام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای صدر اختیار شده بود، این بود که اون قدرت شرعی به معنای اول را گفتن. این اگه مقصود اون معنا باشه، مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی مقدم نیست. اون دوتا معنای دیگر را قبول کردن ولی معنای اول را قبول نکردن. خب یکی از ثمرات این بحث اینه که اگر ما اگر از ادله استظهار بکنیم، از دلیلی که قدرت درش ذکر شده استظهار بکنیم خصوص همون معنای اول را، که فقط قدرت به معنای تمکن تکوینی فی مقابل العیز تکوینی باشه، اگه به این معنا باشه، از نظر ثبوتی این ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه مورد قبول قرار نگرفت. چون نگرفته طبعا مصداق ترجیح نخواهد بود. اگر به معانی دیگه باشه ترجیح قبول. این یکی از اینکه این بحث ثمر داره و اثر داره اینه، یه قسمتش اینه. یه قسمت دیگرش که مهمتره، حالا در آخر بحث در ادامه معلوم میشه که این با توجه به استظهاری که ما از خطابی که ذکر درش ذکر شده، با استظهار از او در نهایت میتوانیم این ترجیح را اثبات بکنیم، ترجیح را اثبات بکنیم با قطع نظر از این بله معانی سگانه‌ای که در کلام در کلمات قوم ذکر شده، و با قطع نظر از این به اصطلاح پیش در پیچ‌هایی که در تعیین موضوع مورد بحث یا در بیان حکم مورد بحث اومده. به ملاحظه این که ظاهر و مستفاد از دلیل یه امر آخری هست، ما میتوانیم این ترجیح رو اثبات بکنیم. حالا به هر حال این بحث دوم لازم هست که اینجا عنوان بشه، که کلمه قدرت اگر در خطاب عقص بشه، در خطاب شارع ذکر شده باشه، مراد از این قدرت چیه؟ خب در این بحث که مراد از قدرت مذکور در خطاب چیه، در بله به حسب اونچه که از کلام مرحوم نائینی، از بعضی از کلمات مرحوم نائینی استفاده میشه در همین بحث ترجیح مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی، اینی که ظاهرا در کلام ایشون فرض شده که، یعنی این معنا مسلم گرفته شد که اگر قدرت در عهد و تکلیف این عقص بشه، معنای این قدرت همون معنای بله سوم، همون معنای سوم هست به حسب تقسیم مرحوم آقای صدر، و اون معنای دومی است که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده بود، و اون این بود که مقصود از قدرت و تمکن اینه که هم تکوینن شخص قادر باشد و هم ذمه او مشغول به تکلیف آخر نباشه. عدم اشتغال ذمه به تکلیف آخر، نه عدم امتثال تکلیف آخر که معنای دوم به ترتیب کلام مرحوم آقای سعد بود. نه، جایی که ذمهش مشغول به اون نباش. از کلام مرحوم ناینی، از عبارات مرحوم ناینی به حسب اون که اونچه که در اجبر هست استفاده این معنا بشه، چون ایشون وقتی که اون موارد را تقسیم میکنه، اقسام تکالیفی که در موارد تزاحم، اقسام تکالیف از جهت اشتراط قدرت، اون قسم اول رو که میخواد توضیح بده، در توضیح قسم اول که قدرت فی احد ما شرط شرعی باشه دون الاخر، در اونجا در عبارات اجود در اون قسمت استفاده میشه که در جایی رو که شخص مشغول به بلو مشغول نشده وجوب فعل آخر، ثبوت تکلیف آخر، ثبوت تکلیف آخر موجب عجز مکلف از یک تکلیف میشه. اینکه ثبوت تکلیف آخر موجب عجز مکلف میشه، این همون قدرت شرعی به معنای سومه. در اونجا ایشون فرمود که احد و تکلیفین ملاک، یعنی اون تکلیفی که درش قدرت عقل نشده، ملاک او تام هست و لا مانع من ایجابی بالفعل فیکون وجوبه فعلی لا محاله. این وجوب فعلی فرموده موجب عجز مکلف از اتیان به واجب آخر و مانع از تحقق شرایط تکلیف در واجب آخر میشه. ثبوت عهد و تکلیف این را فرموده مانع از تکلیف آخر میشه. از این عبارت استفاده میشه که قدرت اگه در خطاب عقل بشه، یعنی قدرت در جایی که قدرت شرعی باشه، قدرت شرعی به معنای عدم عجز تکوینی، به معنای تمکن تکوینی و عدم ثبوت تکلیف آخر منافی هست. از این عبارت مرحوم ناینی اینطور استفاده میشه. در مقابل اشکال شده به مرحوم ناینی در کلام مرحوم آقای سعد و همینطور در کلام مرحوم آقای خویی که این استظهار از خطاب وجهی نداره. عنوان قدرت اگه به نفسی در خطاب اخذ بشه، ما چیزی غیر از همون تمکن تکوینی را استفاده نمی کنیم. اگه گفته لله علی الناس حج البیت ان استطاع، یعنی همون قدرت تکوینی، نه چیزی بیش از اون. عدم اشتغال ذمه به تکلیف آخر وجهی نداره که ما اون رو هم بخوایم بار بر خطاب بکنیم، از خطاب در بیاریم. نه، اون استفاده نمیشه. فقط همون نتیجتاً بحث به این اشکال، اون چی که کلمه قدرت معخوض در خطاب ظاهر در او هست و دال بر او هست، همون قدرت به معنای اول هست. این بله استظهاری که در کلام مرحوم آقای خویی و بله همینطور در کلام مرحوم آقای سر که در حقیقت اشکال به مرحوم ناینی. ولی آیا این مطلب تمامه؟ یعنی در مقام استظهار از خطابی که کلمه قدرت درش عقد شده، ما باید قدرت را به معنای همون قدرت تکوینی بگیریم، یا قدرت به خصوص قدرت تکوینی باشه که معنای اول هست، یا قدرت تکوینی به اضافه عدم امتثال تکلیف آخر که معنای دوم هست، یا قدرت تکوینی به اضافه عدم اشتغال ذمه به تکلیف آخر که امر سوم هست بگیریم، آیا در مقام استظهار این کدوم یک از این معانی سگانه را باید بگیریم؟ به نظر میرسه که در اینجا یک احتمال چهارم وجود داره که مقتضای قواعد ظهور در خطابات این احتمال چهارمه. با اون اینه که اصلا قدرتی که در خطاب شارع اخذ شده، در کلمات در آیات کتاب مجید یا در روایات اگه در مورد یه تکلیفی تعبیر به قدرت یا مساوی به قدرت من الاستطاعت تمکن و غیر این شده، اینه که ما مقصود از قدرت را در این خطابات باید قدرت عرفی بگیریم، نه قدرت تکوینی، حالا یا با ضمیمه یا بدون ضمیمه. قدرت عرفی هست. بنابراین اگه در همین مثالهای مورد بعض، اگه در خطابی مثل در خطابی مثل خطاب وضوء اومده که توضأ ان تمکنت، این قدرت ان استطعت، مثلا در مقابل در خطاب تطهیر صوب از نجاست اومده به صورت مطلق اومده که باید تطهیر صوب بکنی، غیر قدرت عقل نشده، ما در اون خطابی که قدرت درش ذکر شده، این را قدرت را باید به معنای قدرت ظاهر، اینه که قدرت عرفی هست، نه قدرت عقلی. یعنی در نظر عرف به حسب موازین عرفیه شخص باید تمکن از انجام عمل داشته باشه و عاجز از انجام عمل نباشه. مدعا اینه که مراد از قدرت اینه. دلیل بر این مدعا اینه که وجه این استظهار و دلیل بر این استظهارم اینه که عنوان قدرت مثل بقیه عناوینی که در خطابات ذکر میشه، نه، این عنوان باید هم بشه بر اونچه که در نظر عرف به معنای قدرت هست، نه اونچه که در نظر به دقت عقلی باشه، باید هم بشه بر اون معنای عرفی. در بحث که قبلا هم اشاره شده بود، در بحث این که در وجوب حج موضوع حج و شرط حج که استطاعت هست، استطاعت به چه معنا هست؟ آیا استطاعت به معنای قدرت عقلیه هست که ما این که مرحوم خویی انتخاب فرموده، یا قدرت استطاعت به معنای استطاعت عرفیه هست؟ در اون بحث اون دلیل اصلی برای این که قدرت به معنای استطاعت به معنای قدرت عرفیه استطاعت عرفیه هست، همین وجه مطرح شده و همین وقت مطرح شده و در اون بحث هم همین وجه را انتخاب کردیم که عنوان قدرت مثل و استطاعت مثل بقیه عناوین مذکور در خطابات هست. چجور در بقیه عناوین اگر در مفهوم لفظ ما شک داشته باشیم، ملاک و میزان در معنای لفظ اونیست که عرف تعیین میکنه و تشخیص میده، نه اونی که به دقت عقلیه مثلا با قطع نظر عرف ما از راهی دیگه بخواهیم تحدید بکنیم معنای این لفظ را. در کلمه قدرت هم یکی از عناوین عرف از استطاعت فقط قدرت عقلی را نمیفهمه. اگه در یه خطابی بگه اگه تونستی این کار را انجام بده، مقصود از توانستن در که ذکر در خطاب شده این نیست که عقلن باشه به طوری که عجز تکوینی نداشته باشی، ولی اگه عاجز تکوینی نبودی ولو با جان کندنم باشه، این مثلا تکلیف درش هست. عرف از این لفظ این معنا را نمی فهمه. مقصود از تمکن توان انجام دادن عمل ولو با جان کندن باشه یقینا نیست. با حال این که در موارد انجام دادن عمل به جان کندن قدرت تکوینی که هست، تمکن تکوینی که هست، این نشون میده که عنوان قدرت به همون معنایی است که عرف از قدرت میفهمه. به معنای عرفی قدرت غیر از معنای قدرت به حسب قدرت تکوینی هست، یعنی زیختر از او هست. مواردی هست که شخص تکوینن امکان صدور عمل از او وجود داره، ولی اون موارد اگر با حرج، با مشقت، با جان کندن همراه باشه، در اون موارد قدرت عرفی صادق نیست. این لفظ قدرت در تهر صوبت من نجاسه یا در کلمه استطاعت در آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، من استطاعم یعنی قدرت عرفیه. خب اینجا البته جای شبهه و اشکال هست که کسی بگه که ما در محل بس که این کلمه قدرت که تاهر در تاهر صوبه که من نجاسه اومده ما بحث می کنیم که قدرت به چه معنا هست، در مفهوم لفظ که شک نداریم تا شما بگویید که در این بله در تشخیص مفاهیم مرجع عرف باید به عرف مراجعه بکنیم. معنای قدرت معلوم هست، یعنی تمکن. ما نمیدانیم این مواردی که مثلا با جان کندن همراه هست یا مواردی که شخص ذمه‌اش مشغول به تکلیف آخر هست یا جایی که امتثال میکنه تکلیف آخر را، این موارد هم مصداق قدرت هست یا مصداق قدرت نیست. ما در تطبیق مفهوم تمکن و قدرت بر این مصادیق شک میکنیم. مرجعیت عرف در قسمت تشخیص مفاهیم و تحدید مفاهیم هست، نه در تطبیق مفهوم بر مصداق. در تطبیق مفهوم بر مصداق ملاک نظر دقیق عقلی هست. به دقت عقلیه اگر صادق منطبق باشه این عنوانی که ما از عرف گرفتیم، این عنوان اگر به دقت بر این مورد صادق باشه، حکم مترتب بر عنوان بار میشه. چه عرف نتواند مصداقیت نسبت این مورد را تشخیص بده چه بتواند، اینا تأثیر نداره. اشکال اینه که در مورد بحث تردید، شک و مشکل ما تهدید مفهوم نیست. تا با این قاعده مرجعیت عرف در تشخیص مفهوم شما ملاک را همون نظر عرف بگیرید که قدرت عرفی درست بکنید، بلکه اینجا از موارد تطبیق مفهوم برمیست. این اشکال، این جواب این اشکال اینه که اولا همونطور که در تشخیص مفاهیم و در تهدید مفاهیم الفاظ عرف مرجعیت دارد، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم عرف مرجعیت دارد، ولو در این قسمت دوم که تطبیق مفهوم بر مصداق باشه این امر مورد اتفاق نیست. برخلاف امر اول که تشخیص مفاهیم باشه، مرجعیت عرف در تشخیص مفاهیم مورد اتفاقه، ولی در قسمت دوم که تطبیق مفهوم بر مصداق باشه مورد اتفاق نیست. عده‌ای از محققین مثل مرحوم آخون، مثل مرحوم ناینی، مثل مرحوم آی خویی، اینا قائل به اینن که در قسمت دوم عرف مرجعیت ندارد. ما باید مفهوم را از عرف بگیریم، تطبیقش را دیگه باید با خودمون ببینیم واقعا منطبق است یا منطبق نیست. که در این قسمت به رأی العرف لا یعتناب رأی العرف، ولی این قسمت اتفاقی نیست. عده ای از محققین را قائلن، ولی قبلا هم در بعضی از بحث‌های دیگه هم اشاره شده که این نظر صحیح نیست. و همونطور که جماعتی از محققین قائل به اینن که در قسمت دوم که تطبیق مفهوم بر مصداق باشه، در قسمت دوم هم عرف مرجعیت داره، قبلا هم اشاره شده عده از محققین مثل مرحوم امام، بلکه قمیین مثل مرحوم حاشه، خب متلامده دیگه حاشه و همینطور مرحوم آقای سعد، مرحوم آقای تبریزی، اینا جماعتی از محققین قائل به اینن که در تطبیق مفهوم بر مصداق هم نظر عرف مرتبع است. البته اینا اعلام قبول دارن که در تطبیق مفهوم بر مصداق که نظر عرف مرتبع است، مقصود عرف مسامحی که از نظر اول یک نظر میده ولی خودش قبول داره که درش تسامح میکنه، اون ملاک نیست. مقصود نظر در نظر عرفی است که با دقت عرفی همراه باشه، به طوری که عرف بعد از تنبیه هم از نظرش بر نمیگرده، میگه این قدرت نداره، میگه این قبیل مصداق این عنوان نیست مثلا. بله، در تطبیق مفهوم بر مصداق هم عرف مرجعیت دارد، یعنی نظر عرف دقیق متبع هست. دلیلش هم قبلا ذکر شده بود، اشاره شده بود که عمده دلیل اینه که همون نکته، همون ملاک مرجعیت عرف در قسمت مفاهیم، همون نکته و ملاک باعث میشه که در قسمت تطبیق مفهوم بر مصداق هم ما مرجع عرف بدونیم، به جهت اینکه با این توضیح که شارع متکلم و غرضش از بیان از خطابات و بیان تکالیف اینه که مکلفین در مقام امتثال اونها را رعایت بکنن، واجبات را انجام بدهن، محرمات را ترک بکنن، احتراز از محرمات و بله انبعاث به طرف واجبات، این غرض مولا اینه، خطابات را برای این غرض میگه. با توجه به این که عرف در مرحله مصداق نظر خاصی داره و افراد خاصی را به عنوان مصداق عنوان میداند و افراد دیگر را مصداق این عنوان نمیدونه، عرف به حسب رأی خودش اگه میره به سراغ موارد مصادیق خاص و ذهنش از مصادیق خاص دور هست و به سراغ اونها نمیره، اونها را مصداق نمیداند، در این موارد اگر متکلم و شارع نظرش غیر از این نظر عرف باشد باید بیان بکنه و الا لأخل به غرضه، چون اگر بیان نکنه عرف با همون ذهن عرفیش میره سراغ اون مصادیق، مصادیقی که خودش میشناسد در مرحله تطبیق مفهوم بر مصداق، نمیره به سراغ موارد دیگر. اگه مراد شارع غیر از این باشه لازمه بیانش به الا لأخل به غرضی. اینکه بیان نکرد، شارع در تطبیق مفهوم بر مصداق اگر نظر خاصی ارائه نداد، معلوم میشه که همون نظر عرف را قبول داره. حالا مقصود این که در این بحث جواب اول اینه که این مطلب که مرجعیت عرف اختصاص داشته باشه به مرحله تشخیص مفاهیم و در مرحله تطبیق المفاهیم علی المصادیق عرف مرجعیت نداشته باشه، این نظر صحیحی نیست، ولو بعضی از محققین قائلن ولی نظر تامی نیست. و در ما نحنفی اگه ما در تطبیق مفهوم قدرت بر مصداق هم شک داشته باشیم، ملاک نظر عرف. این یک جواب. جواب دیگه اینه که حالا اصلا اونجی که در محل بحث ما درگیر به او هستیم، درگیر با او هستیم و میخواهیم تشخیص بدهیم، اینه که اصلا این کلمه قدرت که در اینجا اومده به چه معنا هست؟ آیا قدرت به معنای عنوان تمکن، عنوان استطاعت که در این موارد ذکر شده، مراد از این قدرت و استطاعت چیه؟ یعنی مراد تمکن تکوینی در مقابل عجز تکوینی، اینکه عاجز تکوینی نداشته باشه، عجز تکوینی نداشته باشه، امکان صدور عمل از شخص باشد، فقط امکان صدور باشه، به ای بلغ ما بلغ، به ای نحو امکان این امکان صدور داشته باشه، یا اینکه نه مراد از قدرت در اینجا اینه که بله به راحتی، نه راحتی که اصلا زیغ درش نباشه، مقصود اینه که به جان کندن نباشه، به نحوی باشه که بله در نظر عرف فرد بکنه که این مقدور طرفه. شک ما و تردید ما فقط در تطبیق نیست، بلکه در مرحله تشخیص مفهوم ما گیر داریم. خب با توجه به این مطلب، وقتی عنوان قدرت در خطاب ذکر شده، چجور در بقیه عناوین در فهم معنای سعید در غیر این از عناوین ما باید به عرف مراجعه بکنیم، در معنای قدرت هم باید به عرف مراجعه بکنیم، یا در تطبیق معنای قدرت بر مصداق هم باید به عرف مراجعه بکنیم. با توجه به این مطلب که کلمه قدرت مذکور در خطاب ظاهر در قدرت عرفی هست و قدرت عرفی چیزی زیختر هست، موارد قدرت عرفی زیختر هست از موارد قدرت عقلی، یعنی قدرت عقلی یشمل مواردی را که لا یشمل قدرت عرفی اون موارد را. خب با توجه به این مطلب ما برگردیم به این سوال که کلمه قدرت که در خطاب عقص شده، در خطاب در عهد و تکلیف این عقص شده، به کدوم یک از این معانی سگانه شده؟ قدرت تکوینی محض شده، قدرت تکوینی با عدم امتثال تکلیف آخر شده، یا قدرت تکوینی با عدم اشتغال ذمه به تکلیف آخر؟ این به این عنوان در این هیچ یک از این سه تا معنا به این معنایی که استظهار شده که قدرت عرفی هست سازگاری نداره. الان یعنی سازگاری نداره فعلا به این عنوان، به عنوان خاص، چون اصلا عیب تکوینی اصلا مورد نظر نیست تا بخواهیم شما چیزی به او اضافه بکنید یا چیزی از او کم بکنید. حالا وقتی قدرت ما به این معنا گرفتیم، قدرت مذکور در خطابات به این معنا گرفته شد، از اینجا معلوم میشه که در بحث قبلی در استظهار دخل قدرت در ملاک که ما در اون خطابات دو تا تقریب را مطرح کردیم، تقریب دوم به صورت مشروط قبول شده بود، مشروطاً به عدم فایده اخرى. با توجه به این استظهار معلوم میشه که دیگه اون موردی برای اون باقی نمیمونه. چرا؟ چون اون در صورتی بود که اونی را که در خطاب ذکر میشه همون معنایی باشه که عقل حکم میکنه اصالت و تأسیسیه، میگفت که این خطاب میخواد یه چیزی دیگه ای را بگه. ولی اگر ما معنای قدرت در این خطاب لله علی الناس من استطاعه را یا معنای قدرت در طهر صوبک من النجاسه را یه چیزی دیگه گرفتیم غیر از اونی که یحکم العقل بهی، غیر از اونی که یحکم العقل بهی، دیگه نوبت به این که ما از این خطاب کشف ملاک بتونیم بکنیم، دخل در ملاک را کشف بکنیم، نوبت به این نمیرسه. دخل در ملاک، ظهور روایت، ظهور دلیل در این که قدرت دخیل فی اتصاف به ملاک هست، نه فقط در تکلیف مدخلیت داره، در اتصاف به ملاک مدخلیت داره. اون ظهور به این نحو قبول شده بود که چون این ظهور با تقریب اصل و تأسیفیه قبول شده بود، به این معنا که اگر ما هم بکنیم این قدرت را بر قدرت عقلی، این همون چیزی است که عقل حکم میکنه. ولی اگر به چون تأسیس به این، چون این امر برخلاف تأسیسه و ظهور خطابات در تأسیسی است، تأسیسیت است، باید بر یک معنای هم بکنیم که غیر از اون حکم عقل در بیاد، غیر از تغییر عقلی در بیاد. این حرفا مال جایی بود که قدرت به همون از جهت معانی سگانه به همون معنا باشه. ولی اگر قدرت به اون معنایی نباشه که عقل حاکم به اشتراط تکالیف به اون قدرت هست، اما به واسطه قبح تکلیف عاجز او به اختزاء نفس و تکالیف، که نفس و تکلیف که مرحوم نائینی فرموده، اگر بله قدرت رو ما اصلا به یه معنای دیگه گرفتیم، دیگه برای کلام دیگه اون بحث هم لزوم حمله بر تأسیسیت و مقتضای حمله بر تأسیسیت این باشد که ما بگوییم در این خطاب شارع به ما گفته این قدرت دخیل در ملاک، دیگه موضوعا منتفی میشه، اون حرفا دیگه از بین میره.
اظهار این نکته که اینجا به چه معنای اومده، معنای چهارم، معنای چهارم، اثبات خودش مفرده برای اینجا قدرت عقلی باشه شرعی
کجا؟
یعنی اول باید استثار بکنم
ما حالا فرض اینگه که با کلمه قدرت برخورد کردیم دیگه نمیدونیم که
اگر این قدرت در کلامی کسی ادعا بکنه که این همان قدرت عقلی که عقل بشه
میگم اگه در اینجا ما استثار این معنا کردیم دیگه اول این شما بفرمایید اینجا چهار تا معنا هست چهار تا احتماله ولی ظاهر خطاب چیه؟
ظاهر خطاب
ظاهر هر عنوانی که در خطاب ذکر میشه ظاهر این خطاب اینه که این لفظ به معنای عرفی او مورد نظر قرار گرفته
یه دوری قبلش باید درست بکنیم
چه دور؟
که این قدرتی که در اینجا آمده قدرت شرعیه نه عقلی
از کجا؟ اون از کجا رای دیگه ای نداریم
اگر ما نتونیم
ما اول برای اینکه بگیم اصلا دخیل در ملاک هست یا دخیل در ملاک نیست کسی اصلا بگه که ما در خطابات که تکالیف رو بیان میکنه وارد در بحث اعلام ملاک و وجود ملاک و نفی ملاک نیستن در ناظر به این جهت نیستن ما اگه بله ممکن هست یه خطابی در علی سبیل استثناء دلالت بر وجود ملاک داشته باشه ولی نوع خطابات که برای این وارد نشدن ما هستیم این نوع خطابی که درش کلمه قدرت رخ شده اول باید باقت نظر از این که چون نوع خطابات که در مقام بیان ملاکات نیست تکالیف رو بیان میکنه در مورد تکلیف برای بیان سه آذیق تکلیف در این خطاب کلمه قدرت ذکر شده بیان شده که در صورت این عمل بر شما واجب است که شما قدرت داشته باشید ما الان در معنای قدرت تردید داریم که مقصود از قدرت مذکور در این خطاب طاهر صوبه که من نجس چیه اون ظهور عناوین در معانی عرفیش یا حتی ظهور عناوین در مصادیق عرفیش که مرحله دوم مرجعیت عرف باشه اون ظهور به ما میگوید مراد از قدرت هم قدرت عرفی است خب وقتی مراد از قدرت قدرت عرفی بود این معنا حمل قدرت حمل خطاب بر بیان این که تکلیفاً کاری به ملاک نداره تکلیفاً در صورت این عمل بر شما واجب است که شما تمکن عرفی داشته باشید از انجام این عمل مفاد خطاب اگه این باشه آیا این مفاد تأکیدی حساب میشه؟ نه مفاد تأکیدی نیست چون اگر این را خطاب به ما نمی گفت ما بودیم حکم عقل بیش از اشتراط قدرت تکوینی قدرت عقلیه را دلالت نداشت اینکه تکلیف در صورتی است که قدرت عرفی داشته باشید اینکه جزء حکم عقل نیست حکم عقل چه به نحوی که مرحوم محقق نائینی توضیح داده چه به نحوی که محقق ثانی توضیح داده تفسیر کرده به هر نحوی که بگیریم قدرت تکوینی عقلی را فقط شرط قرار میده اما قدرت عرفی از این خطابات استفاده نمیشه خب وقتی که ما مدلول خطابات را خطاباتی که درش کلمه قدرت اومده مدلول خطابات را این گرفتیم دیگه اینطور نیست که اصالت و تأسیسیت خلاف این را باقت نظر از اصل و تأسیسیه ما ظاهر خطاب این گرفتیم این استظهار هم بر خلاف اصل و تأسیسیه نیست چون خلاف او جایی است که مفاد خطاب قبل از بیان متکلم به حکم عقل برای ما مکشوف باشه ولی اگه معنای را ما قدرت عرفی گرفتیم این مفاد چیزی نیست که عقل بهش حکم بکنه چون چیزی نیست که عقل حکم بکنه دیگه اون مجرایی برای اصالت و تأسیسیه باقی نمیمونه تا ما بخوایم از اون را بگیم که این خطاب دخیل در ملاک از راه کشف ملاکات پیش بیاد حالا اجازه فرمایید این الان
معینی باید در قدرت شرعیه باشه تو بعد
نه اجازه فرمایید ما الان حالا این را از جهت اثباتی الان می‌خوایم دوباره برگردیم به بحث ثبوتی از جهت اثباتی قدرتی که در خطاب عقل شده به معنای قدرت عرفی است بر اساس قاعده ظهورات قدرت معقولی در خطاب قدرت بله عرفی است حالا وقتی که قدرت عرفیه شد الان باید برگردیم مشکل این موارد رو حل بکنیم مواردی که ما با دو تا تکلیف برخورد میکنیم که یک تکلیف در خطاب او قدرت عقل شده است، ذکر شده است. یک تکلیف هم تکلیفی است که در خطاب او قدرت عقل نشده. خب در اینجا در تضاهم بین این تکلیفین، در تنافی بین این تکلیفین ما چی کار بکنیم؟ اینجا خب بالاخره این حکم این مورد چی میشه؟ آیا در اینجا تکلیفی که قدرت مذکور در خطابش هست که ما هم کردیم بر قدرت عرفی، با اون در مقابل اون مزاحمت میکنه با او در عرض او هست، یا تکلیف غیر مذکور فیه القدره مقدم است بر تکلیف مذکور فیه القدره؟ حالا اسمشو بذارید مشروط به قدرت عقلا، اسمشو اون مهم نیست. تکلیفی که لم یذکر فی خطاب القدره مقدم است بر تکلیفی که ذکر فی خطاب القدره. این برمیگرده به اینکه از نظر بالاخره در این موارد ثبوتن چیه. حالا از جهت اثباتی ما اثبات کردیم که قدرت درش قدرت عرفی است، ولی از نظر بحث ثبوتی در این موارد ما چیکار باید بکنیم؟ ترجیح با کدوم یک از اینا هست؟ آیا اینجا یکی از اینا مقدم بر دیگری هست یا نه؟ و اگر مقدم هست وجه تقدیمش چیه؟ آیا وجه تقدیمش ترجیح من باب تضاهمه یا وجه تقدیمش بروده؟ در این قسمت در حقیقت حل بر میگشتیم ما به بحث ثبوتی، از نظر ثبوتی مواردی که یذکر قدرت در عهد الخطابین مقایسه بشه با مواردی که لم یذکر قدرت در خطاب آخر، کدوم یک از اینا مقدمه؟ خب اینجا ممکنه گفته بشه که در این موارد، یعنی به نظر میرسه که در این موارد اون خطابی که ذکر شده است درش قدرت، ذکر نشده است درش قدرت، اون مقدمه. اینو بدیم بله، این دوتا خطاب را، یه خطاب گفته به صورت مطلق گفته که لباس را از نجاست پاک بکن، یه خطاب هم گفته که این آب را در بله اگر تمکن از استعمال آب داشتی وضو بگیر، اگر تمکن داشتی وضو بگیر، مشروط به تمکن بود. خب در این موارد که عهد الخطاب مشروطه و الخطاب آخر غیر مشروطه، خب در این موارد به نظر میرسه که اون خطاب غیر مشروط اون مقدم هست، باید او را انجام بدیم، نه اینکه خطاب مشروط امتثال بشه. وجهش چیه؟ وجهش همون ورودیست که در معنای ثالث گفته شده، به خاطر اینکه وقتی که قدرت در خطاب شارع اومده هست، بلو قدرت عرفی هست، یعنی تمکن داشته باشی، ولی وقتی مقنن و متکلم قانونگذار و مشرع وقتی در خطابش عنوانی را ذکر میکنه، ظاهر اینه که به حسب قانون او و به حسب بله تشریع او این عنوان باید صادق باشد. خب در اینجا در مواردی که شخص قدرت تکوینی دارد بر انجام عملی، ولی در مقابل این تکلیفی که درش قدرت عقل شده، یه تکلیف دیگه مطلقی هم هست، منجزی هم هست که هیچ قیدی درش نیومده، گفته طهر صوبک من النجاسه، هیچ قیدی درش نیومده. در جایی را که در مقابل خطاب در خطاب وضو اومده که این تمکنت این وجدت ما هم، مثلا اگه اینجور اومده این وجدت ما هم، یعنی اشاره به همون تمکن اینا باشه، اگه تمکن از استعمال داشتی. خب این در این موارد همونطور که اگر شخص تکوینن قدرت داشته باشه ولی حرام باشد انجام دادن عمل، عجز مولوی به معنای تحریم مولوی، اگر تحریم مولوی در این مورد وجود داشته باشه، مثلا استعمال آب حرام باشه چون آب غصبیه، در جایی که شخص یا آب غیر را، ملک غیر را پیشش هست، ولی قدرت بر وضو گرفتن داره ولی حرام هست این وضو گرفتن، چطور در اون موارد صدق نمی کنه که این شخص قدرت دارد بر انجام عمل؟ از نظر شارع این مصداق قادر علی الوضو نیست، ولو تکوینا قادره، ولی شارع این آب دیگه‌ای که نداره این استعمال رو حرام کرده، از نظر شارعی این قادر حساب نمیشه. همونطور که اگر اون عمل متعلق فعل ممنوع شرعی باشه، هم باشه الممنوع شرعا کالممنوع عقلا حساب میشه، به این شخص غیر قادر بر انجام عمل میشه، همینطور هم اگر از نظر مولا شخص موظف به تکلیفی باشه، موظف به این باشه که قدرتش را سوق بدهد به سمت یک کار دیگه ای، قدرت را به سمت یک کار دیگه ای سوق بدهد، یک تکلیف مطلق وجود داشته باشه، اینجا از نظر این متکلم، از نظر این شارع، این قادر بر انجام عمل نیست. قدرت عرفی در موضوع عقص شده، ولی قدرت عرفی صادق نیست، نه در جایی که شخص نسبت به اون عمل منع تشریعی داشته باشه، یعنی تحریم تشریعی باشه، و نه در جایی که بله و نه در جایی که مکلف به تکلیف آخر باشه، ملزم به تکلیف مطلق باشه. موارد الزام به تکلیف مطلق هم در این موارد هم شخص قادر حساب نمی شود، یعنی موضوعاً ثبوت تکلیف آخر، ثبوت تکلیف آخر که تکلیف مطلق هست، غیر مشروط هست، ثبوت تکلیف آخر موضوع این تکلیف مشروط به قدرت عرفی رو از بین میبره. حالا این یک مقداری از این توضیحش هم بده.
اون
علای
چهارم
هم
شد دیگه، وقتی داخل در من
Okay.